سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده در دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی گمنام در تهران است، خانم لیندا با هوشیاری 40 سال از کشور امریکا می باشد. از ایشان دعوت میکنیم سخنرانی خود را شروع کنند. ضمن جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. اوکی، جلسه در خدمت خانم لیندا. آر لیندا، our meeting just now started. We are hearing your sharing. Thank you.
Okay. Hi, I'm Linda. I'm an alcoholic. And I'm zooming in from Los Angeles, California. So it's good to be here with all of you. Serge, thank you for asking me to speak. I know that I have an interpreter. There you are, Allie. Thank you. Thank you for interpreting. Well, I'll start by saying this. AA saved my life. And I drank because I felt that I needed a crutch to get through life. I needed a buffer between me and the world. And I carried a lot with me, a great burden. Growing up in the family that I grew up in, it was very dysfunctional. And all I really wanted was for my father to love me. And we had a very difficult relationship, a very sad relationship when I was growing up. He was quite mean to me, and I felt that there was something wrong with me as a result of that.
Can I pass it on? Can I pass it on if you don't mind?
Okay. So I think
problem.
I misunderstood. Yes, pass it
no,
on.
No problem. You're doing fine. Okay. You're doing fine. سلام دوستان، ایشون میفهمد اسمشون لیندا هست، از لس آنجلس کالیفرنیا هستم با ما و از شبت به حضورشون لیندا هستم، الکلی هستن و میفرمان که ای ای زندگی من رو نجات داد. وقتی من بچه بودم مشروب خوردم به خاطر اینکه نمیتونستم با زندگی کنار بیام، درست مثل یک کلاچ که توی ماشین چیز میکنه، الکل کلاچ زندگی من بود که من بتونم اون موقع درست زندگیم رو رانندگی کنم. به خاطر اینکه من بار زیادی رو دوشم بود و نمیتونستم این بار رو حمل کنم، تو خانواده‌ای که بودم و در حال رشد که بودم وضع خانوادگیمون چندان جالب نبود، روابط خراب بود. پدرم عاشق این بودم که پدرم منو دوست داشته باشه، ولی یک رابطه اسفناکی با ایشون داشتم و پدر من یه آدم بد اخلاق و عصبانی بود. Right on. Go ahead.
Okay. Thank you. So I believed that I was a loser, that I was unworthy, that I was damaged somehow, and that I better try to prove my worth. And that's what I did for many, many years. So Ali, you can pass that on.
Of course. باور من این بود که من یک بازنده بودم. باور من این بود که به درد نخور بودم و داغون بودم از درون. و برای اینکه خودم رو ثابت بکنم سالیان سال امتحان کردم، زور زدم که خودم رو اثبات بکنم به دیگران که من با ارزش‌تر از اون چیزی هستم که به نظر میرسه. Back to you.
I felt lonely, I felt sad, I felt like I couldn't tell anybody in my family how I was hurting, and this, well, these are many of the reasons why I drank. Ali?
Okay. من احساس ناراحتی و صد همون ناراحتی میکردم، غمناک بودم، تنها بودم، منزوی بودم، نمیتونستم توی خانواده خودم به کسی پناه بیارم، درد دل بکنم و اینها دلایلی بود برای خوردن مشروب بیشتر و بیشتر. Back to you.
So when I found alcohol later in life, I mean, I think I was 16, 17, actually 17 when I started drinking. Alcohol contained those feelings. Alcohol helped me push those feelings down and push those feelings away. And it was my alcohol was my solution.
Okay. Well, خب وقتی الکل رو پیدا کردم حدود 17 سالم بود، در زمان تینیجری بودم و الکل جواب داد و من تونستم اون احساسات بدی رو که داشتم رو در درونم قایم بکنم و فشارشون بدم و پنهانشون بکنم در حقیقت. Okay.
At 17 I was in college and I was away from home for the first time. And I went wild. I just went wild and I never cared about consequences. So I was away from home for the first time and I feel like all of the control that my family had over me was lifted and I could do what I wanted. I didn't have to answer to anybody and I could drink the way I wanted to. Alex?
Perfect. Yes, thank you. خلاصه وقتی وارد کالج شدم همون حدود 17 سالم بود و اولین باری بود که از خانواده دور شدم، میتونستم بدون کنترل خانواده و فامیلم هر کاری بخوام بکنم. خریدم و شروع کردم مشروب خوردن، حالا بخور و کی نخور، بدون این که به عواقب کارهایی که میکردم فکر کنم و یه مقدارم وحشیگری هم میکردم. Alright, go ahead.
I have always been a runner. I wanted to run away, and always, and wherever I was, I wanted to be someplace else. So I have a long history of running away, and I didn't realize that this, all of these emotions went with me. And I feel like I was trying to run away from them. And I used alcohol to do that. And it worked in the beginning, but in the end, it betrayed me. Ellie?
Yes, ma'am. I hear you. خلاصه این که همیشه در حال فرار از خودم بودم و فرار از واقعیت‌های زندگی بودم و هر جا که بودم می‌خواستم یه جای دیگه برم و داستان به این صورت بود که متوجه نبودم که افکار و احساسات رو هم با خودم می‌بردم، افکار و احساسات خودم رو از اینجا می‌بردم جای دیگه، اونجا احساس راحتی نمی کردم، از دوباره از اونجا می رفتم جای دیگه و این اوائل جواب داد تا اینکه این اواخر الکل منو زد زمین. Thank you.
So much of my drinking story is about hiding and I hid the truth from my parents. I certainly hid my drinking from my family. I would drink alone in the dark. It was my secret, and the level of shame I felt it was extreme. So my family really didn't know how much I was drinking.
Okay. Yes, ma'am. خب داستان من در حقیقت موقعی که من شروع می‌خوردم این بود که پنهان کنم، قایم بکنم، دروغ بگم به خودم و به خانواده‌ام و به فامیلیم. خیلی وقتا به تنهایی و در تاریکی مشروب میخوردم. این راز و سر من بود که نمیخواستم برملا بشه. در کنارش احساس شرم و گناه بسیار عجیبی گریبانم رو گرفته بود که نمیدونستم با خودم چه کار کنم. Back to you.
Okay. I was a young woman. You know, I graduated college and I was a young woman in a young world full of possibility, and I had opportunities, many opportunities in terms of work that were exciting and dreams come true, and I drank every opportunity away. Everyone. I sabotaged every opportunity.
Okay. من یک زن جوانی بودم که از دانشگاهم فارغ التحصیل شده بودم و در یک دنیایی بودم که پر از موقعیت‌های شغلی و کاری بسیار عالی بود که میتونستم از اونا استفاده بکنم، ولی به خاطر مشروب خوری و به خاطر افراط در مشروب خوری تقریبا تمامشون رو از بین بردم و داغون کردم خودم. اوکی؟
I think all of the crazy behavior and acting out and wild circumstances and all of that was a really a cry for help. And I couldn't tell anybody how much I was hurting. So when people would talk to me about my drinking, I would pass it off. I would make light of it. And I wanted to say to them, it's not really a choice. I have to drink. I have to. It's the only thing that keeps my emotions down. It's the only thing that helps me cope with life. Ali.
Okay. All right. من فکر میکنم، فکر میکردم این دیوانگی های عجیب غریبی که من در مورد یا در موقع خوردن مشروب داشتم و یه کار وحشیگری که را مینداختم در حقیقت یک فریاد برای کمک بود از درونم، منتها نمیتونستم و بلد نبودم چطور بیانش بکنم. از طرف دیگه به کس دیگه هم نمیتونستم بگم که از درون چقدر ناراحت و اسفناک هستم. حالا از طرف دیگه وقتی مردم به من میگفتن بابا الکل نخور داری خودت نابود میکنی، بهشون میگفتن من باید بخورم، من مجبورم بخورم، نمیتونم نخورم و داستان ادامه داشت. Back to you.
I felt lost a lot of the time, and I decided that I would move to New York City. I was 26 years old, that I would get away from my family, from all of the missed opportunities here in Los Angeles. I was arrested for drunk driving, which was one of them. And decided to move to New York to try to start over. And that was 1981.
Ali? Okay. در سرگشته و گم شده بودم. نمیدونستم با خودم چه کار بکنم. 26 سالم بود که از لس آنجلس اومدم نیویورک و فکر میکردم که اگر از خانوادم دور بشه وضعم بهتر میشه. DUI گرفته بودم، میشه مستی، رانندگی در حال مستی و چی بهش میگن just a second و دستگیر شده بودم و اون سال 1981 بود که بالاخره من در موردش الان دارم صحبت میکنم. اوکی؟
I wanted to go to a place where nobody would find me. And really, I know now, I wanted to drink the way I wanted to drink. And I thought that I was moving for opportunities, but that's not the reason. I was moving because I wanted to drink as much as I could. And that first year in New York City was a living hell. I drank 24/7. Ali?
Yes. میخواستم برای هیچ کس، میخواستم برم یه جایی تو نیویورک که هیچ کس من رو پیدا نکنه، گم بشم، یا حالتی مثل همون زبر مثلی که خودمون داریم که کپک سرش رو کنه زیر بر. از موقعیت ها فرار میکردم، مشروب خوریم هم ادامه پیدا میکرد. اون سال اول که تو نیویورک سیتی بودم برای من جهنم بود. 24 ساعته داشتم میخوردم، 7 روز در هفته. Back to you.
It brings me pain and sadness to look at my life as a young woman. And I also have a lot of passion for that young woman. And this bottom that I reached in New York the first year I was there ended one day. when I called AA. Ali?
Okay. ببینید حتی برای من هنوز هم سخته که به درد و غم و ناراحتی روزهای آخرم نگاه بکنم. به ته خط رسیده بودم، امیدی نداشتم و یه روزی بالاخره گوشی رو برداشتم و تلفن کردم به الکلی های گمنام، تلفن کردم به AA. All right.
I woke up one morning and I was hungover, and I went to the telephone book. It's really dated. To look up Alcoholics Anonymous, and I found the first page of the phone book had emergency numbers on it, like fire department, police, and Alcoholics Anonymous was listed under emergency numbers. And I realized years later that how much my life had been in a state of emergency. And so I dialed AA, and a man answered, and I said, I don't know if I'm an alcoholic. He said, you don't have to know that. Let me ask you something. Do you think you're drinking too much? And for the first time, I told a complete. Stranger. I told a complete stranger the truth. Ali?
Yes, ma'am. خلاصه یه روز از خمار صبح بیدار شدم و اون زمانها توی آمریکا یه دفترچه تلفنی بود، زرد بود، بهش میگفتن یلو پیجز. صفحه اولش که نگاه میکردی شماره پلیس بود، شماره آتش نشانی بود، شماره اورژانس های مختلف بود و اونجا زیر اورژانس های مختلف شماره تلفن ای ای هم بود. و من تلفن کردم به اون تلفنی که اونجا بود که مال ای ای بود، یه آقای جواب داد و من بهش گفتم ببین من نمیدونم الکلی هستم یا نه. اون آقای گفت خب نباید بدونی، مشکلی نیست، ولی به من بگو ببینم خیلی مشروب میخوری و برای اولین بار من به یه آدمی که اصلا نمیشناختم چی هستن، ندیده بودمش، حقیقت رو گفتم. گفتم آره من زیاد مشروب میخورم. Yes ma'am, back to you.
He suggested, the man on the phone suggested that I go to an AA meeting, and I said yes. And it's as if every drunk, every missed opportunity, every broken relationship, every lie, every consequence, every bad consequence led me to that one moment on the phone with a man who suggested that I go to a meeting. And that one moment completely changed the course of my life. Ali?
Yes. Moment of clarity. I hear you.
Yes.
All right. توصیه کرد اون آقا به من، که توصیه کرد، پیشنهاد کرد که بهتره شما به یک جلسه AA بری؟ و من گفتم بله، چقدر خوب. میدونید مثل این که تمام اون عواقب بد، اون دروغ‌ها و همه چیزهایی که تو زندگی من بعد اتفاقای بعدی که افتاده بود، در اون لحظه یه دفعه شفاف شد، یه چیزی کنار رفت و زندگی من در اون لحظه شروع به تغییر کرد. Yes, ma'am.
So that was May 7th, 1982. And May of this year, I celebrated 40 years of sobriety. And I don't know if you can translate this, Ali, but I consider myself to be a drunk that stumbled into grace. However you want to.
All right. اون روز هفتم می 1982 بود که در حقیقت حدود اردیبهشت ما میشه و این 3-4 ماه پیش من 40 سال بود، به اصطلاح تولد 40 سالگیمو گرفتم و درست مثل این که بود من پشت پا خوردم، افتادم توی یک زندگی کاملا جدید و زندگیم راه حل جدیدی پیدا کرد. Stood at a turning point. Yes, ma'am.
So something happened at that first meeting that I went to. I felt something in the rooms, in energy. And for someone like me, who never really felt safe trusting anybody, certainly not my family, but I never felt safe in the world. I always felt braced for attack. I felt safe in that room, and I continue to feel safe in the rooms of AA. And this energy, I believe, is love. Ali?
Yes. I make footnotes. I mean shorthand notes. اتفاقی تو اون جلسه اول برای من افتاد که خیلی باور نکردنی بود و یک انرژی جالبی بود که من برای اولین بار حسش کردم. قبل از اون همیشه احساس ناامنی میکردم، احساس ناراحتی میکردم، ولی توی اون اتاق نمیدونم چه اتفاقی افتاد و اون انرژی در اون اتاق و در جلسات بعدی AA توی این 40 ساله بارها و بارها اتفاق افتاده و من میخوام اسمشو بذارم انرژی عشقی که ما به یکدیگر میدهیم. اوکی.
It's like there was a net that I could fall into. I don't know if you can translate that, Ali, but people told me it was going to be okay. And I had a hard time believing that in the beginning. But I felt the power of the rooms and people gathering in the name of truth. And I could slowly let down my guard. I could, it's like I didn't have to be so protected. I could let go and realize that the people in the rooms were on my side.
Okay. ببینید برای من خیلی سخت بود باور کردن این قضیه که چه اتفاقی داره میفته. منتها نمیدونم سیرک رفتید یا نه، وقتی از اون بالا پرتاب میکنید خودتون رو پایین، یه نت هست، یه چیزی هست که شما رو نگه میداره. میگه زندگی من داشت میافتاد پایین و یه دفعه مثل این که این آدمایی که توی اون اتاق بودن منو نگه داشتن که من به زمین نخورم، داغون نشم، پخش زمین نشم، نقش بر زمین نشم، و خیلی احساس راحتی میکردم. و برای اولین بار تو زندگی اون گاردی که داشتم که از تدافعی بود، گاردم رو آوردم پایین و ناراحتی های من مثل که کنار رفت و برای اولین بار تو زندگیم رها کردم و گذاشتم یه اتفاق جالبی برای زندگی من بیفته. اوکی.
I didn't have to keep secrets anymore. And as time went on, I realized that drinking for me is about being in the darkness. And recovery for me is about stepping into the light. Alcohol snuffed out my light. I don't know how you would. Alcohol got rid of the light. And the process of moving from the darkness to the light has been challenging. It's really a daily practice to stay in the light. And when I'm going through life's challenges, I have to reach for something higher to ground me and to anchor me, and that for me is the higher power.
Just as an anchor. All right. حالا اونجا یه یواش یواش به قدمامو کار کردم، رازهایی رو که داشتم دیگه نگه نداشتم، گفتم. بعد از یه مدت متوجه شدم که داستان به این صورتیه که الکل و الکلیسم منو تو تاریکی نگه داشته بوده در تمام مدت عمرم، و داستان به این صورت بود که خودمو از تاریکی به روشنایی بیارم و الکل بود که این روشنایی رو از بین می‌برد. حالا بعد از یه مدتی این چالش بزرگ زندگی منه که هر روز پروسه فرایند این رو داشته باشم که از تاریکی خودم بکشونم به روشنایی، راز سایه. و یه چالشه، این چلنجه، بعضی روزا سخته، و برای اینکه این کارو بکنم و برای اینکه لنگر زندگیمو جای محکمی قرص بکنم، نیاز دارم به نیروی برتر از خودم که به وسیله ایشون قدرت برتر، نیروی برتر، خداوند یا هر چیزی که اسمشو بذارید، این کار رو انجام بدم تا زندگیم روشن بشه و روشن بماند. I did it. Go ahead.
Thanks, Ali. I know it's not easy. Okay. I need to surrender every day. I need to surrender my will every day. And I have a tendency to bargain with my higher power. I have a tendency to push back when life comes at me. I can get angry and frustrated, and because things aren't going the way I want them to. And it's not up to me to dictate how my life should look, what my life should look like. It's up to a higher force. And when I accept that, life flows easier.
Absolutely. All right. حالا داستان من اینه که من هر روز یه جورایی تسلیم نیروی برترم میشم و افکار و زندگی خودم و اراده خودم رو به ایشون میسپارم و تحت مراقبت ایشون نگه میدارم. منتها این یه بدبستونیه که من با خدا دارم که هر روزم دارم باهش یه جورایی بالا پایین میکنم. داستانی که هست اینی که من یه مقاومت درونی دارم و وقتی که زندگی مطابق میل من نیست عصبانی میشه، ولی داستان به این صورته که دنیا رو باید اونطور که هست بپذیرم. من نمیتونم به خدا دیکته بکنم و ازش بخوام که اون کاری که من میخوام برام انجام بده و این یک چالنجه، یه چالشه که وقتی که تسلیم میشم و اینو به نیروی برترم میسپارم، زندگی آسونتر میشه و من راحتتر نفس میکشم و از تاریکی میام تو روشنایی. اوکی.
اوکی. I just need to get a time check.
Let me ask the director and I'll be right back. بچه ها چقدر وقت داریم؟ خانم منشی، آقای منشی.
ده دقیقه.
Okay. You have up to 10 minutes.
Okay. This old belief system that I had, based on fear and self-hate, I had to get rid of. Because I don't believe that it's in alignment with my higher power's image of me.
Okay. حالا داستان به اینی که من یک نظام باورهای قدیمی داشتم که بر اساس اون باورها و اون نظام و اون چیزی که فکر میکردم که بر اساس ترس بود، بر اساس منیت بود، بر اساس نفسانیت بود و باید اینو تغییر میدادم تا بتونم بینش جدیدی، نگرش جدیدی نسبت به زندگی پیدا کنم. اون باورهای قدیمی باید شکسته میشد. برای اکثر ما به افکار قدیمی خودمون چسبیدیم. حالا این برای من یک چالشی بود که هنوز هم ادامه دارد. اوکی.
It also blocks me from the sunlight of the spirit, which they talk about in the big book. I have to find a way to accept myself, life, on life's terms. instead of wishing and hoping people, places, and things were different. I believe what it says in the big book, that nothing, absolutely nothing, happens in God's world by mistake. I've had to learn how to shake hands with that. No matter what's going on in the outer world, my job or my goal in recovery is to keep standing in the light as opposed to the darkness. Okay.
داستان به این صورته که همونطور که توی کتاب بزرگ توی بیگ بوک میگه اون طرز فکر، اون رنجش ها منو بلوک میکنه از اون آفتاب روحانی که در درون من هست. اونها هست که سد راه من میشه با خداوندی که در اعماق وجود من هست و نمیذاره که خودم رو و زندگیم رو همون جور که هستم بپذیرم، که میخوام مردم، مکانها و موقعیتها رو عوض کنم و اونها رو همون جوری که هست نمیخوام بپذیرم. اینا همش تو بیگ بوکه ها، قدم چهاره. حالا تو کتاب بزرگ میگه بدون توجه به این که چه چیزی این بیرون داره اتفاق میفته، من وظیفم اینه که این آفتاب و این روشنایی رو در اعماق وجود خودم نگه دارم و این بیداری رو سعی کنم هر روزه بارها و بارها و بارها روشن کنم. Alright.
I've 40 years is a long time, and I've experienced moments of joy that I believe I drank to get to achieve. I've experienced great joy in sobriety. And great healing. This includes with my father. When I was 22 years sober in New York City, I came back to Los Angeles, where I grew up, and moved in with my father, who I hated my whole life. And took care of him through his death.
All right, I hear you. Let me pass it on. You want to get a sip of water, please? چهل سال. All right, no problem. چهل سال زمان زیادی است که من تجارب عجیب و غریبی در هوشیاری داشتم. لذت زندگی کردن در هوشیاری رو برده‌ام. و حتی با پدرم هم به صلح رسیدم. وقتی که 22 سال هوشیار بودم، رفتم لس آنجلس و با پدری که انقدر ازش ناراحت بودم، انقدر ازش رنجش داشتم، انقدر عصبانی بودم، رفتم تو اون خونه زندگی کردم و تا آخرین لحظات عمرش چیکار کردم؟ از ایشون مراقبت کردم تا اینکه پدرم هم فوت کرد. و بعدش هم بعد خدا احساساتی شد، بهش گفتم با یه خدا دو تا قلاب آب بخور. حالا حق داره. Alright. Good. So your father passed away and you took care of him. Good job. I did the same thing. No problem. Alright.
So people in AA kept saying to me, how would a loving daughter show up? What would a loving daughter do? And I feel like that's what I'm being called to do every day in recovery. How would a loving, you know, daughter show up back then? You know, how would a loving friend show up? How would a, you know, a loving employee show up? How, you know, it's... It's how I decide to move in the world. And and bypass negativity or find a way to transcend the negativity and embrace something higher, which to me is the light. So I used to drink in the dark. I used to smoke in the dark. Everything was in the dark in my apartment. All the lights were out. It was just me and alcohol. And to move from that place to receiving an opportunity, like a second chance in life, I've gotten a second chance in life, I believe is a miracle. And I claim that miracle every day.
All right. I'll pass it on. خلاصی بچه های AA به من میگفتن خب قراره یک دختر عاشق نسبت به پدرش چه کارهای انجام بده، و این به من خیلی کمک کرد که به عنوان یک دختر عاشق چطوری به پدرم کمک بکنم. سخت بود ولی انجامش دادم و یاد گرفتم که یک آدم عاشق تو این دنیا چطوری این عشق رو پخش میکنه، در کارش، با رهجوهاش، با زندگی و در ارتباطاتی که با دیگران میذاره، چطوری این عشقی رو که تو ای پیدا کرده پخش کنه، چگونه از این افکار منفی دور بشه و به چیزهای مثبت نگاه بکنه. من همون آدمی هستم که تو زندگیم همه چیز خاموش و تاریک بود. در تاریکی می نوشیدم، در تاریکی می کشیدم و در تاریکی مطلق بودم و اصلا چقدر سیاه تا اون تاریکی مطلق قبل از طلوع. و داستان به این صورته که من قدم به یک زندگی جدید گذاشتم، یک هدیه جدیدی به من داده شد، یک شانس جدیدی تو زندگیم به من داده شد و این اسمشو میذاریم معجزه و سپاسگزاریم برای این معجزه. پرفکت.
Okay, I'm gonna wrap it up with this.
All right.
I believe my life is worth saving. I believe that the people in the rooms of AA, their lives are worth saving, and my daily prayer is yes, and asking for the grace to stay in the light and shake hands with the unknown. So that's it.
Okay. All right. حالا داستان به اینه که ببینید زندگی من و شما خیلی ارزشمنده برای همه. اگر ما هم قدرش رو بدونیم و این رو به دیگران هم انتقال بدیم و اونها را هم یک جورایی از این بدبختی و بیچارگی نجات بدیم. دعای روزانه من از خداوند برای تفضلش هست و رحمتی هست که به من کمک بکنه که در روشنایی بمانم و با این تفضلی که داره وارد به ناشناخته های امروزم بشم و لذت زندگی رو ببرم. Thank you so much.
I really thank you, Ali.
Thank you so much. It was good to see you.
Thank you. Thanks for interpreting. Really appreciate it.
I appreciate it.
Thank you very much, Linda. Thank you, Ali, for your translating. I really enjoy. God bless you.